بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین ادله‌ای که ما در بخش دوم یعنی در قسمت دوم داریم عنوان بدلی حکم اثبات وجود اقامه حکم در اصل غیبت، که این ادله دلالت دارد بر اعراض از هر نوع حکومتی غیر از حکومت دینی، یک چند تا روایت و یکی دعای قرآن باقی مونده که اینا رو عرض میکنیم که یه بحثمون در استدلال به سنت در اقامه حکم در وجوب اقامه حکم در اصل غیبت تمام میشه. این از هم بزرگیم که یه آیه داریم در سوره مبارکه زمر آیه 17 فرماید الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله لهم البشرا. خب افرادی که مورد بشارت الهی قرار گرفتن از نظر سعادت، افرادی هم که اینها دو خصوصیت دارن. خصوصیت اولشون اجتناب از طاغوت هست که طاغوت رو عبادت کنن، و خصوصیت دوم هم انابه الالله هست. اجتناب از عبادت طاغوت خب تنهایی نیست که بت پرست نباشن، چون عبادت از عبادت طاغوت، از طاعت طاغوت تعبیر شده به عبادت طاغوت. روایتی از امام صادق علیه السلام در مجمع البیان نقل میکنه که حضرت فرمودند من عطا جبارا فقد عبده، هر کسی جبار رو اطاعت کنه و رو پرستیده پرستش کرده، چون حاکمیت مخصوص خداست و اینکه اطاعت کنند از یک جباری که لای حکومت داره، این در واقع غیر خدا رو دخالت داده در کار خدایی، این یک نوع عبادت هست. اضافه بودن اطاع جبارن فقط عبده، خب این روایت دلالت می کند برای این که عبادت طاغوت همون اطاعت از طاغوت هست. اگر طاغوت حاکمیت پیدا کرد و هر حکومتی هم به حکومت الله طاغوته، بنابراین اگر کسی از طاغوت تبعیت کرد در واقع او رو عبادت کرده. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه باید تو بری شهره ایشون روایت را آوردن که اون هم در واقع برای این مسئله دلالت دارد که مقصود از عبادت طاغوت اطاعت طاغوت است. میگه مر رئیس ابن مریم علیه السلام قریتن قد مات اهلها، حضرت عیسی به یک قریه عبور کرد که اهل اون قریه همه مرده بودن و همه و احیا احدهم، خداوند یکی از اونهایی که مرده بود زنده شون کرد و قال له ویحکم ما کانت اعمالکم. خب اینکه همه دست جمعی مرده بودن منظورم نعمتی طبیعی نبوده بر اثر حادثه و یک بلای آسمانی مرده. حضرت عیسی به این مردهی که زنده شده بود گفت وی حکم، وای بر شما، اعمال شما مگر چی بوده که شما اینجور به عبادت به عذاب الهی دچار شدید؟ قال عبادت و طاغوت و دنیا. ما دو کار داشتیم، این که طاغوت رو عبادت کردیم و نسبت به دنیا هم دوستی داشتیم. این محبت دنیا باعث شد که ما از خدا منصرف بشیم، متوجه امکانات زندگی مادی بشیم، و این انصراف از خدا هم در عبادت طاغوت تبلور پیدا کرد. حضرت عیسی پرسید قال کیف کانت عبادتکم للطاغوت، پرسید شما چجوری طاغوت رو عبادت می‌کردید؟ قال تا اهل معاصی مرده‌ای زنده شده بود با عبادت ها بود اطاعت یا فرزن بزرگ دارد فرمان برداریه از اهل معاصی و اهل گناهان بود. یعنی ما افراد معصیت کار بگونه رو اطاعت میکرده، پس این اطاعت اهل معاصی در واقع عبادت طاغوت هست. بر حسب این حدیث دوم امام صادق علیه السلام، خود عبادت معناش اطاعت نیست، اطاعت یکی از مظاهر عبادته. اما دیگه اینجا بحث لغت نیست، بحث سیر امام علیه السلام است نسبت به آیه قرآن که می‌فرماید وجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. اینجا ارزم حضورتون که خود امام تفسیر کردن عبادت رو به اطاعت بر حسب این روایات. خب طبیعی است که اگر هر حکومتی تشکیل بشه و غیر حکومت دینی، لازمه پذیرش این حکومت این است که از او اطاعت کنیم و این طاغوت اطاعت از طاغوت هم عبادت طاغوت هست و این آیه شریف سازگار نیست. کن میگه وَالَّذِينَشْ تَنَهُ بُدْ طاغوتاً يَعْبُدُوهَا، اینا از طاغوت بود اجتناب کنن که طاغوت رو عبادت کنن. از بنابراین هیچ حکومتی رو شما نمیتوانید غیر از حکومت دینی در زندگانی اجتماعی خودتون داشته باشید، چون اون موجب عبادت طاغوت بود و با توجه به ضرورت حکومت، پس بنابراین تأمین ضرورت ما این است که ما حکومت دینی تشکیل بدیم و در زمان غیبت به قامه حکم میشیم. از همه این روایاتی خوندیم تقریبا سریع‌تر و جامعه در از اونها روایت معروف مقبوله عمر بن حنظله است که از ادله سلید در مسئله اثبات ولایت فقیه و همه در اثبات ولایت فقیه عمدتاً به این مقبوله عمر بن حنظله تمسک کردن. حالا در مورد مقبوله عمر بن حنظله بحث زیاده، هم در مورد سندش و هم در مورد نکات دلالیش که در مباحث ولایت فقیه باید مطرح کنه، او بحثا خیلی گسترده پیش میاد و رد و ایرانی هم که من مقبوله شده جبنی و دستنه چند درالت اونا همه جواب داره که بازی در جای خودش بحث بشه. با فرض این که ما مقبوله عمر بن حنظله رو بپذیریم و آمی بزی رو و همه اون خدشه رو جواب میدیم، همه اشکالاتی هم که در سندش هست اون هم جواب داده میشه، با فرض اینکه مقبولی عمر بن حنظله قبول بشه، اول مقبولی عمر بن حنظله در واقع بیان کننده همین حقیقت است که حرمت تشکیل و حرمت توجه به حکومت غیر دینی و حرمت مراجعه به حکومت غیر دینی. قال سألت ابا عبدالله علیه حنظله، میگه عمر بن حنظله که سألت ابا عبدالله علیه السلام زیران صدو پرسیدم ان رجلین من اصحاب ما من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، که بین اینها ارزم بزرگی منازعی است در دین یا در میراث. فتحاکما الى سلطان و الى القضات، هل یحل ذلک، یه اینها با هم اختلافی دارن به نظر مؤمنین از اصحاب ما، یعنی از مطلس شیعان اینا بینشون مازد که اختلاف دارن، اینا تحاکم حکومت رو حاکمیت رو بردن به سلطان، یعنی مطلس این خلافت ناحق عباسی به خلیفه ناحق عباسی و علل قضات و همین ارزم حضور خاصی هایی که از طرف خلیفه تعیین شدن، یعنی دادگاه های عمومی خلیفه رفتن شکایت کردن و اینجا مراجعه کردن. ایحل و ذالک اصلا سؤال عمر بن حنظله در مسئله اصلا حلیت مراجعه به طاغوته، یعنی دیگه این مسئله قابل تحلیل و این نیست که حالا در اینجا آیا مسئله در مقام بیان کراهت امر نیست که بگیم امر ارشادیه نهی نیست، بگیم نهی تنزیه، این تسریع به حلال و حرامه. میگه ای حل ذلک، آیا این حلال است برای اینا که تحاکم کنن به این سلطان یا قاضی سلطان؟ قال حضرت فرمودند من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت. هر کس به این دستگاه های قضایی حکومت جور مراجعه کنند و تحاکم کنند، یه مثل کسی که تحاکم کرده به طاغوت، در واقع به طاغوت نمیشه کسی، بلکه فانما تحاکم این جزو نیست، این تحاکم به طاغوته. این فانما که آوردن اینجا این اصلا مصداق تحاکم به طاغوت همین مراجعه به این حکومت های جور و دستگاه های قضایی حکومت جور، یعنی تحاکم به طاغوت مصداق دیگه جزی نداره، چون در فصل نظام در فصل خصومت اینا مراجعه کردن حکومت جور به طاغوت، یعنی فانما مخبریدن مصداق انحصاری تحاکم به طاغوت همینه که اینا در اختلاف گلارن به این قضاعت مراجعه کنن. و ما یحکم له، و اونچه که اینا حکم میکنن، یعنی طاغوت اگه این دست رو داده کرد، اونچه برای حکم کرد، فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له. اگر هر مبلغی بر پولی رو حکم کرد این قاضی حکومت جور برای آدم که این طرف از اونشون اختلاف در دین و میراث بوده، به هر مبلغی که این حکم کرد که از اون طرف بگیره، او سحت، اون نجسه، او یه پول سر ناپاکی هست. و این کان حقا ثابتا له، اگرچه بین خود و خدا این در واقع هم یه حق ثابت خودش رو گرفته، این حقا محمیاده بوده، یه اون قاضی ولو قاضی جور هست، اما حکومتش حکومت به عد بوده، یعنی حق رو صاحب حق داده، یه پولی هم گرفته حقش بوده. در این حال امام فرمودن که این پول پول صحبه، چون از مسیر حرام به دست آمده، با فعل حرامی بی پول رسید ولو حق خودش بود، در این حال این صحب، این پول ناپای به نجسه، با این پول نمیتونه نماز بخونه، با این پول نمیتونه روزه بگیره، با این پول نمیتونه آب قیم پول بده آب مثلا قصر کنه، اینا همش باطله دیگه، چون این پول پول صحب است. لأنه اخذه با حکم طاغوت، چون این پول رو با حکم طاغوتی شخص گرفته، این پولیست که از مسیر گناه معصیت به دست آمده. و ما امر الله ان یکفر به، این پول از چیزی به دست آورده که خدا امر کرده به کفر او. و حتی اگه آیه رو خوندن که قبلا بحث کردیم سوره نسای 60، یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، که این آیه رو به نوع در نتیجه عمل کنن. خب این یه آیه، ما عرضم به حضورتون که روایات در این موضوع هم ببینید، روایاتی که ما تا الان خوندیم در این موضوع، این روایات در حد تواتر معنوی است، یعنی مجموعه روایاتی که ما در این زمینه داریم، یعنی وارد شده، اینا غالبا روایات در حد تواتر معنوی است. که من روایات رو سی یادم رفته بنویسم بیان چند روایتی هم باستن بیانم با روایات، البته روایاتی هم که ما حاصل نوشته یک دوستا روایت رو دیونیسی همون دوان از مقوله همون روایتی که نقل کردیم، روایت تازه ای نیست که حالا بگیم، این روایتی مثل روایت ارزان بزرگتون که مقوله عمر بن حنظله، یا این روایت بله اون رو ما مصادر کنم، این هم مورد رو بگیم باید تا بود
در این روایت هست که بحث تحاکم شد
بله
دیگه، حق خودش
رو در واقع، بله، پول خودش رو
گرفته،
پول خودش رو از طریق حرام گرفت، با فعل حرام به پول رسیده، نفس پول مملوکی هست، ملکشه، اما چون از طریق حرام بهش رسیده سوده دیگه، حقی مال باطله دیگه، حالا حق خودش باشه، ولی از طریق حرام بهش رسیده.
یعنی جان حرمت وضعی حرمت تکلیفی
داره، حرمت وضعی که نداره تصرف تو مال. البته این حرفایی که من شما میزنید تو گفته که اجتهاد مقابل نص دیگه، وقتی امام میفرمان سوده دیگه ما به اجتهاد نداریم که سوده یا سوده نیست. ما علت دیگه امام فرمان سوده این است که به وسیله یه فعل حرام به این پول رسیده. این توجیهگر قضیه اینه که ولی اون ملی که خودی باشه یعنی حکم وضعی میدید حکم وضعی به این معنا نیست که حالا اگر یه چیزی واقعا مال من بود من حق تصرفشم دارم. خیلی وقتا از چیزهای مال انسان را تصرفم میشه انسان محجور. انسان محجور حق تصرف در ملی خودش نداره. اگر محجور در ملی خودش تصرف کنه انسان باطل دیگه و یه ملی خودشه. این وضعی به این معنا نیست که مثلا ما عرضم بزرگیم ما میتونیم به این حق خودمون برسیم یا به هر طریق از هر طریق رو یا جناب عالی استنقاض میکنید حق خودمون چیز دیگه است. شما عرضم بزرگیم که پول از کسی طلبگارید بهتون نمیده حالا اتفاقا مالی از اون شخص دست شما افتاد یا استنقاض کردید شما در استنقاض بر مال خودتون با دست خودتون و قدرت خودتون مسلط شدید اما در اینجا بر مال خودتون با کمک دشمن خدا و با فعل حرام مسلط شدید. تصرف ایمان چه باطل دیگه یعنی ولو که مال واقعا مال شما باشه یعنی ربطی به قسمت حق از وضعی و حق بگید این نداره یه تکلیده سمی که وقتی ایمان کنون صورت در مال بگیم چشم صورت دیگه اجتهاد مقابل نس که نمتون بکنیم. این روایاتی که ما نقل کردیم یعنی مقبول عمر بن حنظله بود این روایت دیگر روایت هم که قبلا عرض کردیم روانو را زیاد در زمین عرض کردیم کل این روایات در حد تواتر معنوی است یعنی مضمون این روایات اونقدر روایت ما داریم که یه ما نمیخواییم بیاییم عرضم به حضورتون که با این روایت با سلسله سند بخواییم روایت رو ثابت کنیم. یکی از جوابهاییست که ما در خدشه سنده مقبول عمر بن حنظله می کنن چون بعضی ها خدشه کردن مقبول عمر بن حنظله ممکن برفرض خدشه شما وارد باشه او خدشه خود جواب داره نه هیچ از این در جوابش بحث می کنیم اما اصلا روایت در این زمینه این مضمون که مراجعه به طاغوت مراجعه فعل حرامه و مراجعه به طاغوت عبادت طاغوت است یه اونقدر ما روایت داریم چون قبلا روایت زیادی در زمین خوندیم مثلا که این روایات در حد تواتر معنویست که بعض از اینها اگر سندش هم قابل خدشه باشه مورد اعتنا قرار نمیگیره چون روایت در تواتر معنوی هست از شدتی که کثرت این روایات و اتفاقا این روایات شیعه بودیم ما خوندیم از طرق عام و اهل سنت هم در این موضوع روایات زیادی از خود پیامبر اکرم که در مسئله منع از تبعیت از طاغوت یا منع از مراجعه طاغوت در ارزم بزرگ جریان‌های حکومتی و همه اینها دلالت دارن در اینکه پس بنابراین ما روی سند یک روایتی نمیتونیم شبهه کنیم و سند رو وسیله قرار بدیم که روایت رو رد کنیم وقتی مضمون روایت به صورت تواتر معنوی ثابت شده است. خب در اینجا از در حضورتون که یه آیه دیگه هم هست اون آیه هم به عنوان آخرین بحث و آخرین دلیل عرض کنید یکی خدا نکته اشتهادی در اون داشتم عرض کنید آیه سوره مبارک انسان آیه 24 فَسْبِرْ لِحُکْمَ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا در اجرای حکم پروردگار مقاومت کن از هیچ عاصم یعنی گناهکار یا کفور که کفور فعل بر وزن فعول این به معنای صیغه مبالغه است یا اون کافری که خوف مرزه از او تبعیت نکن. خب در اینجا دو سه نکته قابل تأمل در روایت. نکته اول این که بفرمایید بلا توت منهم آثمن او کفورا شما از اون جمعیت از اون افرادی که طاغوت و طواغیت هستن آثم یا کفور رو اطاعت نکن. چرا نمیگه منهم آثمن و کفورا میگه آثمن او کفورا این تردید برای چیه؟ این تردید به خاطر افاده عام عموم میکنه یعنی این افرادی که طاغوت هستن به هیچ وجه نباید مورد اطاعت شما قرار بگیرن. بعضی افراد طاغوتی اطاعت نکن، اینها چه عاصم باشن چه کفور باشن، یعنی از هیچ شدت او کسی نمی مسلمان اسلام آورده و ازم شهادت این گفته ولی الان حکومت شما طاغوتی هست و گناه میکنه از جا اطاعت نکن. آسمان او کفره تردیدیست که افاده عموم میکنه، مثل که میگیم آقا همه آمدن، چه اهران قبیله چه علیم قبیله همه آمدن، این تردیدی که ما میگذاریم در کلام خودمون برای افاده عمومه، یعنی همه آمدن. اینجا هم از همه افراد تباقی اطاعت نکن، چه آسم باشن چه کفور باشن، این تردید برای این نیست که ما بگیم مردم رو حضورتون که واقعا در حکم مرد یا محکوم علیه مردد، نه، این برای افاده عامه آسم یا کفور. این یه نکته است. نکته دوم میگه مفصل لحکم ربک. خب معلوم میشه که حکم پروردگار ازم حضورتون که احتیاج به مجاهده داره، اگر اجرای حکم الهی یا اقامه حکم الهی نیاز به مجاهده نداشت یه فصبر معنا نداره، یعنی در واقع این که فصبر به حکم ربک اگر بنا شده یک حاکمیت الهی و حاکمیت ولایی بخواد در جامعه تشکیل بشه و یه مبتدی بر مجاهده باشه و مجاهده کرد در جامعه، یعنی اجرای حکم اقامه حکم یه کار آسونی نیست، اینجور نباشه که حالا پیغمبر مخصوص بشه اقامه حکم کنه شما بنان این مسلمان بیور پیغمبر بشید، نه، در مقابل تباقیتی که در مقام منازعه و معارضه با رهبران واقعی و رهبران برحق هستن شما بایستی مجاهده کنید، فداکاری کنید که این حکم پروردگار، این حاکمیت ولایی مظهر خدا در جامعه شما پیاده بشه. در واقع فصبر لحکم ربک خود عنصری ارزم مقاومت که در معنای صبر هست هم دال بر وجوب اقامه حکم، هم دال بر وجوب قیام و مجاهده بر اقامه حکم. ما هر دوش از فصبر دوست را استفاده کنیم، چون اگه بنا بود که مجاهده در کار نبود، قیامی در کار نبود، برخورد با دشمن نبود، فداکاری نبود، دیگه فصبر معنا نداره، دیگه فصبر اون مرد بید. حداقل با این عاصم و کفوری که الان طاغوتن و بر اوضاع مسلطن شما بخواید اینا رو کنار بگذارید اقامه حکم کنید، یه مجاهده در قیام میخواد، پس بنابراین میگه فصبر لحکم ربک. حالا نگی حالا فلان رحم حکومت که از خوبه دیگه، از مردم زمان معاویه که گفتم ما هم خواست بکنیم کار کنیم کسی مزاحممون نشه دیگه، حالا حکومت جائر جائر باشه، یعنی اینجوری نباشه، فصبر لحکم ربک باید مقاومت کنی در مجاهده با حکومت. پس این فصبر هم دال بر وجوب تشکیل دولت هست، در اصل غیر بر زمان دال بر وجوب قیام هست و مجاهده بر تشکیل دولت، حالتا بر اصل اطلاقی که داره که مخصوص زمان پیغمبر نیست. حالتا موضوع کنیم که خب در اینجا نکته ای که شما باید توجه داشته باشید از نظر جنبه های به اصطلاح فقاهتی و جنبه های اجتهادی این است که نهی اینجا در مقابل امر آمده. اول دیگه فصل لحکم ربک، بعد دیگه ولا تطع منهم عاصما او کفورا. معناش این است که اطاعت عاصم به اطاعت کفور منافی با حکم پروردگاره. اونی که ما میخواییم بگیم آقا در زمان غیبت ما نمیتونیم به عاصم و کفور ارزم روزو قناعت کنیم و حکومت عاصم و کفور رو پذیریم برای زندگی اجتماعیمون، این به خاطر این است که حکومت اطاعت از عاصم و کفور لازمش سلطه عظم کبور در حاکمیته. به این منافی با اقامه حکم الهی است، با اقامه حکم دینی است. یعنی از اونی که منافی با اقامه حکم دینی است خدا در نهی میکنه. علائم اطاعت از عاصم و کفور براندازی حاکمیت دینی است. ولی زا اول میگه فسفل حکمت به بر میگه ولا تو، یعنی نهی با امر قبلیش در ارتباطه. منهیون ان دقیقا ضد مأمورون به هست، نقیض مأمورون به هست. و ایده برمیه برای این که شما اگر بنا شد به منهیون ان ارتم بزرگی مرتکب شدید و تمسل کردید، در این صورت اون مأمورون به هم شما براندازی کردید، اون مأمورون به هم بگردید دیگه. بله؟ نهی تفسیر امر نیست. ببینید ما از نهی بعد از امر استفاده میکنیم. اول یه امر میکنم نهی میکنم، میگه آقا جناب عالی دوا رو بخور، این ترشی رو هم نخور. دکتر دیگه اینیست که این ترشی با اون دوا ازم به حضورتون که بیرابطه هستن. یعنی خوردن این ترشی، یعنی ترک نکردن من یون امر، این مصادف هست با از بین بردن نتیجه مأمورون به. اصلا دوارد به نمیبرید دیگه این کار رو. هر وقت نهی بعد از امر آمد، این نهی با او امر، این من هم با مأمورون به ارزم تناسور تضاد داره، اسم برای تضاد داره. این رو بفهمیم اینجا نهی بعد از امر آمده از من یه من یون انما ضد مأمورون به ماست که میگه فس به لحب برم به. بس اطاعت از عاصم و کفور میشه ضد حکومت الله و ضد حاکمیت الله. خب نکته دیگری که ما باز در اینجا داریم در این آیه هست این است که اگه میگه ولا تطع منهم عاصما او کفورا، این یعنی اگر عاصم ما رو به اسم دعوت کرد از او اطاعت نکنیم، یا حتی اگر عاصم ما رو به عدل هم دعوت کرد اطاعت نکنیم. کفور اگر ما رو به کفر دعوت کرد از او اطاعت نکنیم، یا اینکه نه حتی این کفور اگر ما رو به کار خیر هم دعوت کرد از او اطاعت نکنیم. یه عده از آقایون از مفسرین آمدن یا بعد از آقایون فقها را این مسئله نظر دادن که اطاعت از عاصم در اسم حرام است، اطاعت از عاصم در غیر اسم حرام نیست. اینجور رو باید بودن دیگه. میگه ولا تطع منهم عاصما او کفورا، یعنی عاصم اگر در اسم به شما فرمانی داد از او اطاعت نکنید، ولی اگر عاصم در اسم فرمان نداد در حقی به شما فرمان داد، این اطاعت از او حرام نیست. خب پس بنابراین یک حکومتی ما داشته باشیم، حاکم عاصمه، ولی علایانه در این حکومت داره به حق فرمان میده. به ناهر هر کجا خلاف شرع بود ما گوش نکنیم، هر کجا خلاف شرع نبود از بپذیریم. حکومت سر پا باشه، اوامر نامشروعش رو یه جور تقلل کنیم، اوامر عدم بزرگون شرعیش رو یا اوامر این مجاز شرعن اونا رو بپذیریم. به این حکومت رو پذیر رو کنیم سر جاشه. حالا چون امام نیست به میبار بکنیم از بابی که بگیم آیه دلالت میاد لا تطع منهم عاصما، یعنی لا تطع منهم عاصما فی الاسم ولا تطع کفورا فی الکفر. اینجوری بنده در اینجا عرضم حضورتون که واقع قضیه اینجوری نیست. خیر نهی ما در اینجا مطلقه، من یون انه ما مطلقه، نهی در اسم در غیر اسم شما رو اطاعت نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه قاعده داریم در اصول که میگه تعلیق الحکم علی الوضع مشعر به علیت ماخذ الاشتقاق. شما میگید که اکرم زیدن العالم، حکم وجوب اکرام معلق شده بر چی؟ بر زید به عنوان علمش دیگه. پس این دلالت میکنند برای اینکه مأخذ اشتقاق عالم که علم هست یه علیت در برای اوی. چرا زید اکرامش واجبه؟ به خاطر علمش، چون تعلیق حکم علی الوصف مشرون به علیت مأخذ اشتقاق. حالا جانجا علیت دارم. ببینید اینجا میگم ولا تطع منهم آخرن او کفورا. اینجا حکم نهی تعلق گرفته است به اطاعت از عاصم. عاصم ارزم بزرگ وصفه دیگه، کفور هم وصفه. خب پس بنابراین اونی که علت این نهی هست چیه؟ کفر این عاصم هست، این کفر کفور هست و اثم عاصم هست. اثم عاصم و کفر کفور علیت داره برای حرمت اطاعت. خب اگر این علیت داشت برای حرمت اطاعت، پس در هر کجای که اطاعت صادق هست این اطاعت منیونه، یعنی معلول اون علت حکم دیگه. پس در اونجا چون علت که باشه معلول تقوی پیدا میکنه. یک از خصوصیات نیست که بین علت و معلول شما نمیتونه ارتباط قائل بشید. به مجرد تحقق علت معلول محقق میشه. معلول ما چه اینجا؟ حرمت اطاعت. خب علت اگر تحقق پیدا کرد که عبارت است از این که ما گوش به فرمان در گوش به حرف عاصم بدیم، اطاعت عاصم ولو در مورد غیر اسمم باشه، اطاعت به عاصم محقق شده محقق نشده. بله؟ بس علت معقل شده، علت معقل شده، معلول که حکم حرمت معقل این رو علماء توجه فرموده انشالله گیر. بله؟ خب پس بنابراین نمیتونیم بگیم که بلاتوه منو آسمن فل اسیالت و بلاتوه منو کفونن فل کفر. به طور مطلق به طور عام اطاعت از عاصم و اطاعت از کفور حرامه. اونم به طور مطلق اطاعت که میشه دو حاکم باشه. این یه نقطه که در این آیه هست که باز داله بر حکم از موضوع این که حرمت مطلق اطاعت است که لازمه حاکمیت عاصم و کفوره. نکته دیگری که اینجا یه اشکالی ممکنه بشه و یه اشکال رو ما جواب بدیم به قابل من یهود که در اینجا ما بیاد روی ارزم به حضورتون فسبل حکم ربه رو کلمه یه حکم کسی بیاد ارزم به حضورتون تردید کنه. چون آیه شریفه در سوره مبارکه ارزم به حضورتون که انسان یه آیه 24 در آیه 23 نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاثبت الحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. به قائل من يقول به این که این آیه 24 در واقع دنباله آیه 23، چون یکی از خصوصیات آیات سوره مبارک انسان تبسلا ارتباط لفظی آیه بین، یعنی آیه جوری تنظیم شده که آدم ازم بزرگ می حساب میکنه که این آیه در واقع دنبالی و آیه است. این یه اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. ما این قرآن رو نازل کرده ای پیغمبر بر تو، پس تو صبر کن برای حکم پروردگارت. حکم پروردگار چیه؟ حکم پروردگار همونیست که در قرآن نازل شده دیگه. قرینه اینی که میگه اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم. اینو نازل کردنی فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. یه حکم ربی همون منزل قرآن دیگه، همون رو از هم منزل هست میگه چون نزلنا منزل که حکم ربی. اون حکمی که منزل هست در قرآن و قانون قرآن احکام دین اصل قرآنه. این اصل آیه ربی حکومت نداره. فسبل حکم ربک، یعنی قانون قرآن تو ازم حضورتون که صبر کن، مقاومت کن در اجرای قانون قرآن. حالا اگر یک آسف آمد تو یک چیزی گفت یا کفوری آمد یک چیزی گفت، گوش برمون نده، گوش بر قرآن ده. چون به قرینه انا نزلنا، انا نزلنا علیک القرآن تنزیلا، قرآن رو بر تو نازل کردیم و تو برای حکم پروردگار صبر کن. پس این حکم پروردگار همونش که بر پیغمبر نازل شده، اونی که بر پیغمبر نازل شده چیه؟ احکامش در قرآن. اون حکم احکام قرآن، اون منزل از طرف خدا بر پیغمبر است و از او مثلا چی کن صبر کن برای او، نه اینکه از مدودی صبر برای حکومت اسلامی و اجرای حاکمیت دینی که او رابطی نداره. این مربوط به قانون است و منزل از طرف پروردگار که در قرآن موجوده. یعنی چی شبهه اشکالی ممکنه کسی وارد کنه؟ خب در اینجا اگر یکم چه اشکالی کسی گفت قانون اینجا بگه، ما در جواب میگیم که اولا حکومت نتیجه نزول کتابه. چون ما آیاتی در قرآن داریم، بیرد این آیات میگه که اصلا ما کتاب رو نازل کردیم تو حکومت کنیم. آیه اردن به حضور تو میشه یادم رو چه بینیستم، ولی آیه چی بود؟ نه خیر، آیه شو نوشتن، آدره شو نوشتن. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. آیه چنده؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله. بله؟
105 سوره نساست.
آیه 105 سوره نساست. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. اصلا نزول کتاب رو برای حکومت بین مردم، این تحکم این دیوان قانون نیست، این تحکم بین الناس مال حاکم حکومت بین مردم دیگه. بما اراک الله، اون چه خدا بهشون داده. ما اراک الله منزله، اما تحکم بین الناس این حکومت بین مردم دیگه، این تحکم بین الناس. اصلا نزول کتاب برای حکومت بین مردمه. نتیجه و غایت نزول کتاب اینه. خب چون نزول کتاب برای حکومت است، پس این آیه که میگه اینا نزلنا علیک القرآن تنزیلا فصل حکم ربک، چون نزول برای حکومت بین مردمه بر حسب آیه 105 سوره نساء، پس بنابراین تو هم برای حکم پروردگاره که نتیجه نزول کتاب است تو مقاومت. زمینی که ما اینجا یک کلمه تنزیلا داریم غیر از نزلنا. نزلنا تنزیلا، تنزیلا ارزم بزرگ مفعول مطلق دیگه. مفعول مطلق برای نوع فعله، بیان نوع خاص فعله. میگی ضرب تو زیدن ضربن، اینکه میگی ضرب تو زیدن ضربن، یعنی یک نوع زدن مخصوصی من رو زدن، حالا یا زدن شدید بود یا زدن فرضی مثلا با تازیانه بود یا زدن با ضربت و زیدن ضربن. شما وقتی فرضاً مفعول مطلق آوردید، مفعول مطلق داره بر نوع خاص فعله. اینجا میگه نزلنا، نحنو نزلنا، انا نحنو، همه انا بودم نحنو. نزلنا علیک القرآن تنزیلا، این نزول قرآن یه تنزیل خاص است، یه تنزیل خاصی ما نازل کردیم که او تنزیل خاص بر حسب تناسب حکم موضوع این است که تنزیل برای حکومته. چون به قرینه سوره مبارکه نساء 105 که میگه لتحکم بین الناس، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تنزیلا، یه نازل کردن خاصی که نازل کردن خاص وقتی به سراغ قرینه قرآنیش میریم در آیه 105 سوره نساء مسئله حکومت. پس دید تحکمه و بر حسب این نکته اصلا به معنای حکومت است، چون هم غایت و نتیجه نزول است، هدف نزوله، و هم تنزیلا آورده دیگه. تنزیلا خود مفعول مطلق، تنزیلا دلالت میکنه برای اینکه این نزول به خاطر این نزول نازل کردن خاصی، این نزول خاصیه، اون نزولی که نتیجهش بعد میگه فصل حکومت بک، که نتیجهش حکومته، پس یه حکم همون حکومت بین الناس از مقوله تحکم بین الناس.
استاد اگه خود حکومت هم نگیریم به تحکم رو، اصلا بحث حکم هم بگیریم، میگم خب یکی از احکام قرآن گفته آیه‌ای که یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، یکی از احکام قرآن اینه که و بعد امروا ان یکفروا به، یعنی امر شدیم که کافر بشیم به طاغوت. یکی از احکام قرآن همه قیام، یعنی میشه با بحث حکم هم بگیریم و بگیم آیاتی که خب
احکام قرآن و دیگه به قول او یارو گاه یک تو چهار من سریشون هم میخواد بیاد لطفایش هم را بگیم که بشستیم. در حالی ما کاملا قرینه قرآنی داریم که نزول برای یعنی اون حکومتی که بعد از نزول میاد به تحکم بین الناس،
یعنی
برفرض
قبولونه دیگه، یعنی حتی اگه قبولم بکنیم که تحکم اینجا به معنای
میدونم
اشکالی بازم پیدا نمیشه.
بله اشکالی اینه که او خیلی چسبنده ایماده، او خیلی بود بیارید و واسه چهار تا مقدمه با پنجشیش دارم سه شکل از نفادی بگیم. ما خودمون آیه قرینه داریم در سوره مایده نساء آیه 105 که با هم قرینه قرآنی جواب میبینیم. خب این ارزم به حضورتون که آخرین آیه‌ای که ما استدلال کردیم برای مدعای خودمون، بحث ما در کتاب و سنت برای اثبات وجوب اقامه حکم بر اصل غیبت دیگه تمام شد و حالا بزنید ما این مجمع رو میتونیم بیاریم، مجمع رو نمیتونیم بیاریم، اون بحث بعدی ما هست.
سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله